بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر محمد صلی الله. هنر عشق ورزی عارفانه. فصل ششم، آزادی محمدی. صفحه 35. 1. محمد صلی الله آشکارا خود را در جناح مکتب اهل اختیار قرار داده است با این کلام مشهورش که به راستی که اهل جبر اهل دوزخند. 2. خدای محمد نیز در کتابش توقع کمال مطلق اختیار را از انسان دارد و میگوید اگر بگویید که تقصیر همسر و فرزند و والدین و فامیل و حکومت و معلم و امثال هم است که سر از دوزخ درآورده ام، دروغ میگویید و میدانید و از شما مقبول نیست. در این آیه خداوند از همه انواع جبرها آدمی را مبرا ساخته است. جبر خانواده، جبر جنسی، جبر سیاسی، جبر اقتصادی و جبر تعلیم و تربیت و جبر اجتماعی و از جمله جبر وراثت و ژنتیک، یعنی آدم در سرنوشت خیش دارای اختیار محض است. 3. در منطق قرآنی یا محمدی، آدمی فقط در امور ظاهری و کوتاه مدت دارای محدودیت است، ولی در سرنوشت ابدی خیش دارای اختیار محض است و این مکتب اصالت آزادی است. 4. حضرت فاطمه علیها السلام می فرماید خداوند را سپاس که به آدمی آزادی داد تا خیر را از شر جدا کند. این نیز بیان دیگری از مکتب اختیار به عنوان فلسفه شناخت شناسی و اساس ارزیابی است. فاطمه علیها السلام آشکارا آزادی و اختیار آدمی را علت العلل همه ارزش‌های بشری می‌داند و چنین نگرشی در تاریخ بشر سابقه نداشته است. این مکتب اصالت آزادی و لیبرالیسم به معنای حقیقی کلمه است که آزادی را تبدیل به میزان می‌کند. 5. محمد صلی الله آیه معروف به آیت الکرسی را که سخن از آزادی در دین یعنی لا اکراه فی الدین است، قلب قرآن نامیده است و برای هیچ آیه ای از قرآن تا این حد اهمیت و کرامت قائل نشده است. 6. آیت الکرسی آشکارا بیان می کند که آدمی به واسطه اکراه و زور و ریا نمی تواند بر دین خدا و هدایت و رشد و تعالی وارد شود و این بدان معناست که دین خدا و راه هدایت همان راه آزادی و اختیار است. این آیه آشکارا آزادی را بستر رشد نامیده است و اکراه و جبر را هم بستر گمراهی. 7. آزادی در قرآن عبارت است از پذیرش مسئولیت کامل اعمال خیشتن و خدا را شریک اعمال خود قرار ندادن و بلکه هیچ کس دیگری را هم شریک نگرفتن. ولذا شرک بدترین گناهان و نابخشودنی ترین آنهاست که موسوم به ظلم عظیم است. 8. انسان به میزانی که خود را مسئول تمام عیار اعمال خود می داند در اعمالش آزاد است و به همان میزان متحد و مسئول است. ولذا آزادی در قرآن بر حق مسئولیت استوار است. ولذا عین دین و هدایت و رشد است. 9. خداوند در کتابش می فرماید که کافران، یعنی کسانی که علناً دین و خدا را انکار کرده اند، هرگاه که توبه کنند، خدا همه گناهان آنها را یک جا می بخشد، ولی مشرکین و منافقین را عذاب می کند. و این به معنای حمایت خداوند از آزادی انسان است. 10. اگر محمد تنها پیامبر مسلح و جنگجوست، بدان معناست که خداوند او را به نبوت و رسالت خود برگزیده و آنگاه او را مسئول تمام عیار این رسالت کرده است تا از آن دفاع کند و برایش قتال نماید. ولذا محمد تنها پیامبر آزاد و آزادی خواه تاریخ است که مسئولیت برگزیدگی خود در نزد خدا را هم خودش به دوش کشیده است. یعنی خداوند به محمد وحی می کند ولی او را مسئول این وحی قرار داده است. یعنی خداوند محمد را مسئول خود خدا هم قرار داده است و محمد مسئولیت خدا را هم بر دوش گرفته است و این است راز ختم نبوت و کمال آن و ظهور انسان کامل و خلیفه خدا. و این است معنای آزادی کامل که عین مسئولیت کامل است. چون این معنای حیرت آوری از آزادی فقط در دین محمد موجود است که یک آزادی الهی است. یعنی خداوند آدمی را بر جای خود نشانده و میگوید که خدا باش همانطور که میخواهی و همواره میخواستی. 11. پس دین محمد دین خدایگونگی انسان است و چون خدا مظهر اختیار و آزادی و قدرت مطلق است، پس دین محمد دین آزادی مطلق انسان است. یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد و چاره ای جز این ندارد. این یعنی مکتب اصالت مطلق آزادی و آزادی مطلق انسان، جبر آزادی. 12. و اگر کسی میل ندارد که آزاد باشد، باز هم آزاد است، ولی حق ندارد با آزادی بازی و مکر نماید که در این صورت خداوند او را سخت عذاب می کند. یعنی آنان که آزادی و جبر را مخلوط کرده اند و آزادی بازی می کنند، اینان مشرکین هستند که کانون ظلم عظیم هستند. همچون آزادی خواهان عصر جدید که در واقع آزادی بازان هستند و ظالمان بزرگ و حق باز. 13. یا جبر یا آزادی، این است دین محمد. آنان که جبر را انتخاب می کنند به سوی دوزخ می روند و آنان که آزادی را انتخاب می کنند به بهشت می رسند و این دو نوع حرکت و رشد و سیر الالله است. ولی مشرکان و منافقان هلاک می شوند و هیچ رشدی ندارند و در نزد خدا منفورترین مردمانند. 14. آنان که آزادی و استقلال را انتخاب می کنند چون مسئول اعمال خیش هستند، لذا اعمال خود را محدود می کنند و رهبری می نمایند و لذا جبر را تجربه و درک می کنند. و آنان که جبر را برمی گزینند در واقع نمی خواهند مسئول اعمال خود باشند، چون می خواهند که هر کاری که دلشان می خواهد بکنند. ولذا مسئولیت اعمال و سرنوشت خود را به گردن جامعه و حکومت و زمانه می اندازند و بدین گونه آزادی را هم تجربه می کنند. 15. آنان که ظاهراً محدودند باطناً آزادند و بالعکس. جبر و آزادی تجربه بود و نبود است. آزاد بودن عین بودن است و مجبور بودن تجربه نابودن است. پس آن که انتخاب می کند در کارگاه خلقت وارد می شود و هستیش را کشف و در می یابد و هستی خداست که از دو راه دوزخ و بهشت درک می شود، یعنی از راه جبر و آزادی. 16. در هیچ مکتبی آزادی از چنین معنای الهی و انسان محورانه و ذاتی برخوردار نیست که در اندیشه و احساس و زندگی و دین محمد. آزادی و اختیار به معنای عرصه خودخدایی انسان تا رسیدن به مقام کن فیکون که آزادی و اختیار مطلق است. و برای رسیدن به این آزادی انسان باید اراده فردی و غریزی و فعلی خود را در احکام و اراده خداوند ذوب کند، زیرا آدمی اسارتی جز اسارت اراده فردی ندارد و انسان در قل و زنجیر اراده غریزی خیشتن است و جاهلان این اسارت را آزادی میپندارند و آن را میپرستند و کفر و حماقتی جزی نیست. 17. آزادی در دین محمد در نبردی تن به تن با خیشتن حاصل می آید که آن را جهاد اکبر گویند. پس آزادی در دین محمد یک معنای کاملا عارفانه و شناخت شناسانه و هستی شناسانه است. 18. علی می گوید هرچه دلم خواست برخلافش را انجام دادم تا به خدا رسیدم، یعنی به مقام کن فیکون رسیدم، تا جایی که کل کائنات تحت امر اراده او آمدند و این است آزادی. 19. اندیشه آزادی در ذهن انسان جاهل یک آزادی دجالی و واژگون سالار است و آزادی ضد آزادی است و این است که امروزه در عصر آزادی خواهی جهانی بشر شاهد اشد اسارتها و خفقانها و ستمهای گوناگون هستیم که غایت آن اسارت در چنگال تکنولوژی است و دموکراسی و لیبرالیسم. 20. همه پدیده‌های فکری و فرآورده‌های علمی فنی عصر مدرنیسم دارای ماهیتی اسارت‌آور و ضد آزادی هستند و لذا بشر مدرن بیش از هر دورانی نعره آزادی می‌کشد و همه آحاد بشری آزادی خواه شده اند ولی نمی‌دانند که این اسارت از کجاست و راه برون رفت از آن کدام است. فقط احساس اسارتی فزاینده می کنند و بیهوده در قل و زنجیرها دست و پا می زنند و عربده می کشند و برای نجات از این وضع جان خود را فدا می کنند، بی آنکه نجاتی برای بازماندگان حاصل آید الا این که هر انقلابی به اسارتی پیچیده تر می انجامد. 21. خدا وجود است و مختار مطلق، ولذا رسیدن به خدا رسیدن به وجود و آزادی است. پس آزادی عین وجود یافتن است و درک حضور خدا در خیشتن. پس خداوند نور آزادی است و چیزی آزاد تر از نور در جهان نیست و درک حضور خدا در خیشتن مستلزم معرفتی کامل از خیشتن است. پس آزادی همان عرفان است و جنس آزادی از نور معرفت است. 22. و محمد در سفر معراجش که به قول خودش از هفت آسمان نوری عبور کرد که فاصله بین هر یک از آسمانها تا آسمان بعدی 500 سال نوری بود. پس محمد تبدیل به نور معرفت شد، یعنی به کمال آزادی رسید، مظهر آزادی انسان در جهان شد و این همان رستگاری عظیم است. رستن از اسارت اراده فردی و غریزی خیشتن و الحاق به هستی مطلق یعنی پروردگار. 7. طب محمدی. 1. علی علیه السلام می فرماید که محمد بزرگترین طبیب کل تاریخ بشر است که راز همه امراض بشری را یافت و درمانش را به رایگان پیش روی مردم نهاد و آن قرآن است. 2. خود خداوند در کتابش قرآن می فرماید که این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است. 3. از این سخنان بسیاری از جاهلان و منافقان و سوداگران پنداشتند که کاغذ و مرکب قرآن است که شفا و دوای امراض است و از این منظر جهانی از جنون و تجارت شیطانی در میان مسلمانان رخ نمود که البته به لحاظ تاریخی ریشه در قوم یهود داشت که اساس بخش عمده‌ای از خرافات اسلامی است و هزاران حدیث جعلی را هم در این باب پدید آورده است که به مثابه کتاب دعای رمالان و دعا نویسان و ملایان منافق است. 4. در طب قرآنی دین و قرآن و ایمان تماماً برای مؤمنانش شفا و دوا و سلامت تن و روان است، در حالی که سلامتی برای کافران مثل همه مفاهیم و ارزش‌های دیگر معنایی وارونه دارد. 5. در طب اسلامی فقر و گرسنگی برای مؤمنان از ارکان سلامت است و بلکه حتی خود بیماری ها هم اسباب سلامت برتری هستند و این معنا در نزد کافران کاملا مهمل و عبس است. 6. در طب محمدی موضوع سلامتی نه بدن بلکه نفس انسان است. 7. در قرآن کریم هر کجا که سخن از مرضی است دل آدمی مخاطب قرار گرفته است، همینطور سلامتی، قلب مریض و قلب سلیم. 8. طب محمد طب دل است و منشأ مرض و سلامت کفر و ایمان و جهل و علم و فقه و حکمت و نور و زلالت و عدل و ستم و سعادت و بدبختی چیزی جز دل نیست، زیرا دین محمد دین دل است. 9. پس طب محمدی طب عشق و فسق است، مهر و شقاوت. 10. شفا و دارویی جز عشق و ایمان و مهر و سخاوت و علم و تقوا نیست و مرضی هم جز فسق و کفر و پلیدی و جهل و کبر و غرور نیست. و این است که قرآن شفای مؤمنان است و اتفاقا زهر و زلالت برای کافران است، یعنی مؤمن را سلامت می بخشد و کافر را بیمارتر می کند. این است طب الهی. 11. چون اگر آدم کافر و ظالم سالم هم باشد همه را نابود می کند، پس مریضی و ثقل برای او عین سلامت است. 12. محمد صلی الله می گوید خداوند به واسطه بیماری ها مؤمنان را پاک نموده و می بخشد، یعنی ناراحتی تن موجب سلامت دل و روان می شود و سلامت باطنی بر سلامت جسم برتر است، زیرا نفس آدمی جاوید است و بدن هم فانی است. 13. بنابراین در طب محمدی بیماری برای کافر و مؤمن موجب سلامتی نفس و روان و دل می گردد و وای بر کسانی که هرگز بیمار نمی شوند. اینان دارای نفس و دل و روانی هستند که مهد بیماری است و مرض تولید می کند. 14. روزی پیامبر به منزل کسی میهمان شده بود و صاحب خانه در معرفی خودش گفت الحمدلله من در تمام عمرم نه بیمار شده ام و نه هیچ بلا و مصیبتی بر من و خانواده ام نازل شده است. پیامبر از جا برخاست و گفت نان چنین خانه ای بیماری زا و نجس است، و سپس آن خانه را ترک گفت بی آنکه قضا میل کرده باشد. 15. پس طب محمدی درست در نقطه مقابل طب بشری است که علوم و فنون پزشکی نامیده می شود، یعنی این پزشکی ضد انسانی است. 16. خود محمد هم در عمده عمرش دلدرد داشت و لذا سنگ به شکم می بست و سالهای آخر عمرش به تب دائم و بسیار شدیدی هم مبتلا شده بود که مکررن به حال اغما می رفت و او بزرگترین طبیب تاریخ و نیز سالمترین نفس بشری بود و این همه امراض و درد بود که او را به سرمنشأ سلامت یعنی خداوند رسانید و جمال تنها موجود سالم را دیدار نمود، زیرا سلام و سلیم و سالم از اسمای الهی است و همو در حدیث قدسی می فرماید که ای فرزند آدم، شما جمله بیمارید و سالم فقط منم، به سوی من آیید تا به سلامت برسید. 17. سلامتی روان و دل و جان آدمی در حیات دنیا تماماً از مجاری انواع بیماری ها می گذرد، یعنی آن که بیمارتر سالمتر است. 18. انسان حیوانی بیمار است و این بدان دلیل است که حامل روح الهی است که به گل آلوده و مبتلاست و بیماری ها موجب پاک شدن نفس از آلودگی و دنیا پرستی می شود، همانطور که آدمی به وقت بیماری و درد هیچ میلی به دنیا ندارد و همه لذایز دنیوی از وی ساقط می گردد. 19. محمد صلی الله به لحاظ جسمانی رنجورترین انسان تاریخ بود، همانطور که فقیرترین انسانها نیز بود و به همین دلیل منشأ کمال سلامتی باطن و دل شد و دلش خانه خدا شد که مطلق سلام و سلامتی است. 20. خداوند هر که را بسیار دوست داشته باشد بدنش را رنجور می کند، اموالش را می روباید و فرزندانش را از وی دور می کند. این کلام محمد نشان می دهد که بیماری، فقر و بیکسی ارکان محبت الهی در بشر است که وجود انسان را بیت الله می کند و خلیفه خیش می سازد. این شاهراه سلامت در دین محمد است. این ریاضت نیست، بلکه لطف و عنایت و سلامت الهی است که نصیب آدمی می شود. 21. پس پروازه هست که برای مؤمن حرام است که به وقت بیماری به طبیب رجوع کند، مخصوصا طبیبی کافر که اکثر اطباء چنینند. 22. پس از آنجا که همه امراض از دل است، طبیبی هم نیست الا این که طبیب دل باشد، یعنی حبیب باشد و محرم اسرار دل، یعنی عارف و حکیم الهی. و این است که بزرگترین طبیب تاریخ بشری یعنی محمد عاشقترین انسان تاریخ نیز هست و رحمت خدا بر بشر است و حبیب الله. 23. از منظر یک طبیب خردمند و حاذق، دین محمد از اصول تا فروع و از شریعت تا طریقت و حقیقت چیزی جز سلسله مراتب قوانین طب و سلامت نفس بشری نیست و یک دستگاه کامل فلسفه طب و آیین درمانگری انواع امراض تن و جان و روان است و محمد یک روان درمانگر کامل است و تمام شریعت او آداب بهداشت و درمان است و قرآن هم کتاب روان درمانی عشق است و عشق درمانی امراض بشر. 24. آنکه انسان را و عشق را و بیماری و سلامت را میشناسد و میفهمد، به همان میزان قرآن را درک میکند. 25. در حدیث قدسی می خوانیم که خداوند از محمد گلایه می کند که ای محمد، در فلان زمان و مکان بیمار بودم ولی به عیادت من نیامدی، که البته منظور بیماری یکی از بندگان بوده است. در اینجا در میابیم که این خداست که در بشر رنج میکشد تا بشر را هستی خدایی بخشد و این رنج و بیماری جز در مذهب عشق درک نمیشود. این همان رنج روح انسان بیمار است، زیرا این روح انسان است که در بیماری رنج میکشد و نه تن انسان. و این است که بیماری یک واقعه قدسی در بشر است و عیادت بیمار از عبادات است. و بیماری که صبر کند به خداوند نزدیکتر می شود، زیرا بیماری نشانه حضور خدا در بشر است و دال بر رحمت و بخشایش او بر بنده است. انسان و خدا هر دو رنج می کشند و این رنج عشق است و در اینجا معنای آیه معروف هم در قرآن بهتر درک می شود که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. و دین محمد چیزی جز شرح و آداب این یاری متقابل بین خدا و بنده نیست. ولذا صبر بر بیماری ها و عدم رجوع به پزشک و دارو از عالی ترین عبادات و جهاد فی سبیل الله و بلکه جهاد فی الله و بالله است.